بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم. به این فراز از زیارت جامعه کبیر رسیده بودیم که اهل بیت علیهم السلام یکی از فضائل و مقاماتشون خزان العلم. خزان جمع خازنه، یعنی کلیددار، یعنی کسی که خزینه‌ای، یک خزانه‌ای، یک مخزنی، یک جایی رو کلید شدن دستش، یه محلی رو کلید شدن دستش. اینا کلیددار علم خدا هستن، خازن علم خدا هستن، نگهبان مخزن الهی، مخزن علم الهی هستن. البته خوب ببینید، یه موقع از اون مخزن و انباری که توش چیزی جمع‌آوری شده، یه مخزنی است که مسائل مادیه، مثلا مثل فرض کنید جایی که انبار میوه است، جایی که انبار گندمه، گاو صندوق مثلا. یه موقع اینجور مخزناست که کلیدشو میدن دست شما. اینجا سه چیز داریم: یه مخزن داریم، یه نگهبان داریم، یه کلید داریم. اون جایی که مادیه، اون مخزن یه چیزی جدای از اون نگهبانه. اما وقتی علم قراره توی جایی قرار بگیره، علم که اینجوری نیستش که فرض کنید به مثال توی اتاقی باشه. این علم الهی مخزنش سینه خود اهل بیته، یعنی مخزن خودشونن، همون خزانه دار خودش مخزنم هست. که حال توضیحش عرض میکنم خدمتون. ببینید خود اهل بیت خداوند متعال علمش رو تو جایی بهتر از اینجا قرار بده؟ مگه جایی بهتر از اینجا هم هست؟ مگه غیر از تو صفحه روح معصوم، صفحه جان معصوم، جایی لایقتر از این هستش که انبار علم الهی باشه؟ اگه جایی لایقتر باشه که او بالاتر از معصومه، اون نشون میده که یه مقام بالاتریه. اگر ما قبول کردیم که وجودات مقدس این معصومین بالاترین وجودات تو عالم وجود هستن، اون وجود نوریشون رو حالا داریم عرض میکنیم، اول مخلوق عالم هستن که فیض خدا رو اول از همه میگیرن، علم خدا رو اول از همه اونا میگیرن دیگه، پس اونا میشن مخزن علم الهی. لذا این خزانه داران خودشون هم مخزن هستن، چیزی جدای از خودشون نیست. سینه خودشون لوح محفوظه، سینه خودشون ام الکتابه. که حالا این تعبیراتی که تو قرآن اومده خدمتتون عرض خواهم کرد که تمام علوم الهی جاش جایی بهتر از اینجا نیست. اون علم، بله، خداوند متعال یه علم ذاتی داره که این ذات خودشه، اون که هیچی. اما اون علم الهی که نازل میشه تو این عالم، علم به حوادث و وقایعی که غیر از ذات هست، اون تو سینه خود معصومین هست. لذا این نکته اول که خزانه داران و نگهبانان که اهل بیت هستن، خودشون هم مخزنن، خودشون هم لوح محفوظن، خودشون هم کتاب الهی و کتاب علم الهی پیششونه. این به حسب وجود نوریشون که اول وجودن، شاگرد اولای کلاس خدا هستن که اول از همه علم رو از او میگیرن. به حسب وجود نوریشون، خب به هر حال همه عالم هستی تحت اشراف اونهاست. به حسب وجود نوریشون، اگر یادتون باشه میگفتیم ولایت کلیه دارن بر عالم، یعنی بر تمام ماسوالله، خدا رو بذارید کنار، بر تمام غیر از خدا، تمام مخلوقات اونا اشراف دارن، بر همه احاطه دارن. احاطه دارن یعنی چی؟ همه خبر دارن، از همه حقایق خبر دارن، همه چی رو میدونن چیه. شما الان روحتون اشراف نداره بر بدنتون؟ بر تمام جزئیات بدنتون اشراف داره، خبر داره چی میگذره تو تمام وجودتون. اونا روح کلی عالم وجودن که بر تمام عالم وجود، نه عالم دنیا، تمام عوالم وجود اشراف دارن. این همونیست که بعدن حالا تو زیارت جامعه کبیره خواهیم خوند، اون تعبیر و ذل کل شیء لکم، هر چیزی تو این عالم ذلیل شماست، کوچیک شماست، خاضع شماست، تحت اشراف شماست و شما اشراف به همه چی و احاطه به همه چی دارید. به حسب وجود نوریشون اهل بیت فوق زمان و مکان و عرض کردن، به حسب وجود نوریشون ها فوق زمان و مکان و تاریخ و اینجور چیزا هستن. بله به حسب وجود جسمانی و دنیاییشون، خب توی مقطعی از تاریخ به هر حال محدود به یه زمان، محدود به یه مکان، از فلان سال تا فلان سال به حسب وجود جسمانی و دنیاییشون هستن، که به حسب این وجود جسمی و دنیاییشون این امکان این هستش که بالفعل همه چیز رو ندونن، ولی هر موقع بخوان بدونن میدونن. خوب دقت بفرمایید، یه بابی تو روایات ما داریم. ببینید ما الان به حسب این جسم به اصطلاح وجود دنیاییمون که الان همین الان هستیم، که محدودیم به این مکان، محدودیم به این زمان، محدودیت هایی داریم، محدودیم به عالم جسم ماده، یا محدودیت های ماست، میخوریم میخوابیم خسته میشیم. خب منتها فرق ما با اهل بیت این هست که اون بزرگواران در این حال که این وجود جسمی رو دارن، محدود به این زمان تا این زمان هستن این جسمشون تو عالم دنیا، ولی با این وجود چون یه وجود نوری دارن، یه مرتبه نورانی هم دارن، هر موقع یه مطلبی رو بخوان بدونن از اون مرتبه نوری خودشون که لوح محفوظه میبینن میدونن. این همونیست که اگر خاطر شریفتون باشه تو جلساتی که تو اون بحث مختلف الملائکه گفتیم، جبرئیل که برای پیغمبر اکرم چیزی میاره، جبرئیل معلم پیغمبر نیست، ولی لازمش این بود که جبرئیل بالاتر از پیغمبر باشه. قرار نیست جبرئیل مستقیم از خدا بگیره برای پیغمبر یه چیز بیاد یادش بده. اگه اینجوری باشه که معلومه که جبرئیل بالاتر از پیغمبره. جبرئیل از اون مرتبه نوری اهل بیت میگیره برای این مقام جسمانیشون میاره. خود اهل بیت بنابراین اگر یه چیزی رو بخوان بدونن از اون مرتبه نوریشون، حالا یا به واسطه جبرئیل یا به هر شکل دیگری میگیرن. این یه بابیست در روایات ما تو اصول کافی هست، تو جاهای دیگه هست. حالا اگه فرصت شد من بعضی از روایات شو خدمتون تقدیم میکنم. باب و ان الائمه اذا شاءوا علموا، یه بابیست در روایات ما که ائمه هر باقی بخوان میدونن. ممکنه بالفعل الان شما ازشون یه چیزی بپرسی بگی من نمیدونم، ما تو روایات داریم که حالا باز تو همین جلسه بهش میرسیم، ولی در این حال البته اونجایی هم که میگن نمیدونم یه چیزیست که مربوط به امامتشون نیست. اون چیزایی که مربوط به امامتشونه بالفعل میدونن، مربوط به هدایت کردن مردم نیست، اونی که عوض حتما میدونن. مثلا فرض کنید شما اگر از یه کره دیگه بپرسی که هیچ ربطی هم به امامتشون نداره که آیا اونجا مثلا فلان سنگ هست یا نه، اگر احیانا تو فلان روایتی ما داریم که ائمه ما گفتن نمیدونیم، هیچ اشکالی نداره، کسی نهی که خب پس لازمش اینه که اونا نعوذ بالله جهل داشته باشن. نه، نمیدونیم اونا با نمیدونیم ما یه فرقی داره که اونا هر موقع بخوان بدونن میدونن، همون رو هم میدونن. پس بنابراین اینو عنایت بفرمایید که اهل بیت یه خزانه‌ای در اختیارشون، اون وجود نوریشون که لوح محفوظه، همه علوم الهی اونجاست، این وجود جسمانیشون اگر یه چیزی رو بخوام بدونن اون کلیدش دستشونه، اختیار اون خزانه دست ایناست، یعنی از اون مرتبه نوری خودشون میگیرن. تشبیهیست، این بحثاست قبلا شده ها یادتون باشه، تشبیهن میگفتیم مثل این که الان شما فرض کنید تو بچگی یه مطلبی رو یاد گرفتی، تو اون خزانه تو اون حافظت هست، ولی سالها که میگذره یادت میره. الان خیلی چیزا تو حافظه شما هست، از بچگی پره تو اون انبار ذهن شما، درسته؟ تو اون لوح محفوظ خود شما، نه اون لوح محفوظ عالم وجود، نمیخوام بگم لوح محفوظ خود آدم، یه چیزایی تو حافظه آدم هست دیگه، ولی یادمون رفته. خب یه جایی شما احتیاج پیدا میکنی که به خودت یه مقدار فشار بیاری که یادت بیاد. خب اینجا الان داری چیکار میکنی؟ اینجا الان این شعور خداگاهت داره میره تو اون ناخداگاهت، تو اون حافظه، تو اون انباری وجودت یه چیزی بکشه بیرون. ببینید، یعنی از یه مرتبه خودتون دارید مراجعه میکنید به یه رتبه دیگر خودتون یه مطلب در بیارید. این که برای خودمون هممون اتفاق افتاده دیگه، سر امتحان با خودکارم میزنه به گوشه کلش، این مثلا گویی یه رابطه‌ای برقرار میکنه با اون انباری ذهنش که بتونیم بره از اونجا یه مطلبی رو در بیاره. خب الان دارید چیکار میکنید؟ دارید از این مرتبه ظاهری خودتون، این شعور خودآگاهتون که الان حس میکنید نمیدونید ولی میدونستید، این شعور خودآگاهتون دارید میفرستید به اون حافظتون، به اون انباریتون، از اونجا مطلب رو در بیاره دیگه. خب همین رفتن از یک رتبه به یک رتبه دیگه یعنی این. حالا در رتبه اهل بیت نمیگیم اون حافظه شون، نمیگیم رجوع میکنن به اون ضمیر ناخودآگاهشون، به اون حافظه شون، رجوع میکنن به اون مقام نوری، اون مرتبه نوریشون که لوح محفوظه و تمام حقایق عالم تو اونجا ثبته و اونجا دیگه حتما هم میگیرن مطلب. حالا ما ها گاهی موقع رجوع میکنیم به حافظمون، گاهی موقع یادمون میاد، گاهی موقع یادمون هم نمیاد. همیشه این کوشش به نتیجه نمیرسه، هرچی آدم زور میزنه به خاطرش نمیاد، با اینکه قبلا یاد گرفته ها، میدونسته اما نمیاد. ولی در رتبه اهل بیت اینجوری نیست. ان الائمه اذا شاءوا علموا، وقتی مشیتشون قرار بگیره میفهمن، میدونن، مراجعه میکنن به همون مرتبه نوری. پس عنایت بفرمایید، این هیچ جای وحشت نیست که کسی بگه یعنی چی شد چی شد، تو خودت داره بارها این اتفاق میفته. شما از یه مرتبه خودت داری میری توی یه مرتبه دیگرت، مطلبی رو میکشی بیرون. خب وجودات مقدس معصومین هم همینو، از این مرتبه جسمی ظاهریشون اگر نیاز شد یه چیزی رو بدانن، از اون مرتبه نوری خودشون که لوح محفوظ و مخزن علم الهی است، چون اختیارش با اینا خزانه دارن دیگه، اینا نگهبانن. کلیدم که داریم میگیم، واقعا کلید که دیگه به این معنای کلید اینجوری نیست که، کلیدش همون اختیارشونه، هر موقع دلشون خواست. البته دل اونا با دل ماها فرق میکنه، هر موقع خواستن اون کلیدشه، مشیت. پس ببینید سه چیز شد، مثل اونجایی که میگیم انبار میوه، یه انبار میوه داریم، یه نگهبان داریم، یه کلید. این سه چیز مادیه. در معصومین یه انبار علم داریم، مخزن علمشون اون مقام نوریشونه که اول مخلوق عالم وجوده، بالاترین رتبه است، بین او و خدا هیچ فاصله و حجابی دیگه نیست. حالا تعبیر فاصله تعبیر خوبی نبود، هیچ حجابی نیست، هیچ واسطه‌ای نیست دیگه، بالاترین عالم وجوده دیگه که مستقیم از خود خدا علم رو میگیره، علم لدنی میشه، اون میشه مخزن. اون یکی، یک وجود ظاهری داریم که این وجود ظاهری، این مثل اون نگهبانه که هر موقع بخواد سر میزنه به اون مخزن. کلیدش چیه؟ ان الائمه اذا شاءوا، هر موقع خواستن، هر موقع مشیتشون تعلق بگیره تو اون مخزن، تو اون لوح محفوظ که همه چی محفوظه، مورد فراموشی دی قرار نمیگیره. میدونید تعبیر لوح محفوظ که در قرآن اومده، لوحی است که علم خدا درشه، نه مثل تخته و اینا که نیست که، عرض کردم سینه مقدس خود معصومینه، جان اون وجود نوری اونهاست که تو او قرار میگیره و هر موقع مشیتشون قرار بگیره این کلیده که رجوع میکنن اونجا، بازه براشون دیگه، استفاده میکنن. عقلا هم همینجور باید باشه. وجود مقدس معصوم کسیست که فقط امام کره زمین که نیست، امام الملک و الملکوته، حجت خدا تو تمام عوالمه، همه عوالم باید تحت اشرافش باشه هدایت بکنه، همه عوالم باید تحت اشرافش باشه فیض به او برسونه، همه جا رو باید بدونه. اگه به یه جا جهل داشته باشه که این بی‌معناست، فیض خدا به اونجا نمیرسه. دقت بفرمایید، انگار روح شما تا ساق پاتون فقط اشراف داشته باشه، از ساق به پایین اشراف نداشته باشه. خب از ساق به پایین مرده است، چه فیض دیگه بهش، یعنی حیات دیگه بهش نمیرسه. این روح باید اشراف به همه بدن داشته باشه تا حیات تو اونجا باشه. اونا روح کلی عالم وجودن، عالم وجود، نه عالم دنیاها، یعنی عالم ملائکه، عالم جن، عالم جمادات، عالم نباتات، ما سوى الله دیگه، خدا رو بذار کنار که خدا انو تعال فیض میده، اینا باید فیض رو به همه جا برسونن. پس باید اشراف به همه جا داشته باشن، باید بدونن، باید بدونن حقیقت هستی زیر نظر ایناست. اینا چشم خدا تو این عالم، عین الله دیگه، که تو زیارتنامه ها به امیرالمومنین علیه السلام یا اهل بیت میگیم السلام علیک یا عین الله. اینا نگاه خدا که به همه جا هست، عین الله همینه دیگه. و حالا شما نگاه بکنید این چقدر اشکال سخیف و اشکال کوچکی است که بعضی اشکال کردن که آقا چطور علی تو نماز داشت نماز میخوند بعد یه سائلی اومد دم در، علی انگشترشو بهش داشت، مگه علی حواسش پرته؟ مگه نمیگن علی تو نماز جوری بود که تیر از پاش بکشیدن بیرون متوجه نمیشد؟ پس چطور اون وقت یه سائلی اومد دم در حواسش به او بود متوجه شد و انگشترشو اشاره کرد که بیا بگی؟ اینو نفهمیدن که اتفاقا به تعبیر مرحوم شهید مطهری که خیلی تعبیر بلندی است، این مقام علی که سائلی رو میبینه و انگشتر رو بهش میده که حالا عرض هم کرد خدمتتون، از جهت معرفتی بالاتر از اون مقامی است که تیر از پاش در میارن و متوجه نمیشه. به تعبیر حالا عرفا اون مقامی که تیر از پاش در میارن متوجه نمیشه مقام فناه، یعنی فانی از خوده، اصلا بی خوده، اصلا خودی رو توجه نداره بهش، طبیعتا تیر وقتی میکشن بیرون دردی حس نمیکنه. یه تشبیهی بکنم، خیلی این تشبیه ضعیفه ها، خیلی ضعیفه. تو فوتبالا دیدید بعضی ها عشق فوتبالن، اصلا حالیشون نیست، لگد میخورن، خونم را میفته ها، ولی چون تو خودش نیست. بعد که اون وقت مسابقه تموم شد نگاه میکنه خون را افتاد. اونجا چجوری بی خوده؟ اونجا چجوری بی خوده؟ اون عشق فوتبال دیگه. حالا امیرالمومنین که عشق خدا هست، تو اونجایی که تیرو میکشن بیرون اونجا بی خوده. خدا رحمت کنه آیت الله سهندهای خانساری رو، رضوان خدا بر این مرجع بزرگوار، اول انقلاب مرحوم شد، فوق‌العاده بود ایشون. من از نوه‌شون شنیدم، نوه‌ش میگفتش که خدمت امام رفته بودن، از حضرت امام سوال کرده بودن از عدالت آیت الله سهندهای خانساری. اوایل انقلاب بعضیا که تند بودن یه مقداری چیزایی به ایشون گفته بودن، یه چیزایی گفته بودن به ایشون. خدمت امام رسیدن از عدالت آیت الله سهندهای خانساری، اینقدر امام ناراحت شده بود، گفته بود از عدالت آیت الله سهندهای از من میپرسید، از اسمتش بپرسید، از اسمتش بپرسید. مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری، آیت الله شیخ مرتضی حائری واقعا مرجع خاصی بود، خیلی دقیق النظر بود، استاد امام معظم رهبری هم بود در قم، من خدمتشون رسیده بودم. 22 سال پیش مرحوم شد آیت الله شیخ مرتضی حائری. ایشون میگفتش که آیا است احمد آقای خانساری انگار نفس نداره، انگار نفس نداره. میگفت اگر 14 معصوم 15 تا میشد من 15 امیشو ایشون قرار میدادم. میگفت اگه 14 معصوم 15 تا میشد من 15 امیشو آیت الله سهندهای آقای خانساری قرار میدم. از جهت علمی هم فوق‌العاده بود، حالا تقواییش که این شکلی بود. آیت الله سهندهای آقای خانساری یه عمل جراحی سنگینی مقصودم اینجاست براش پیش اومد. ایشون ظاهراً از جهت فتوا نظرش این بود که اگر مرجعی بیهوش بشه وکالتهاش باطل میشه، اون وکلاش، اونایی که وکیلش تو شهرستانا به عنوان نماینده هستن، این وکالت باطل میشه. وقتی که دکتر مخاص پزشک متخصص بیهوشی اومده بود سراغ، به هر حال مثلا جراحی سنگینی هم بود، ایشون گفته بود که احتیاج به بیهوشی نداره. گفتن آقا درد داره. گفت شما کاری نداشته باشید، هر موقع خواستید شروع بکنید به من بگید. بهش گفتن، ایشون شروع کرد ذکر گفتن، گفتن اصلا بس که آقا رفت دیگه. جراحی کردن، جراحی سنگینی کردن، هیچ متوجه نشد. اینا مال کسایی که خاک پای امیرالمومنینن، اینا مال کسایی است که خاک پای امیرالمومنینن. واسه احمدای خونسری اگه خاک زیر پای امیرالمومنین رو گیر بیاره میرسه تو آب تبرکن میخوره. و خود امیرالمومنین وقتی تیر میکشن از پاش، این تازه هنوز مقام بالاترین امیرالمومنین نیست. شهید مطهری تعبیر قشنگی داره، میگه این مقام فناه، از خود بی خود شدن به خاطر اون عشق الهی، اصلا توجهی به خود نداشتن. بالاتر از این مقام، اون مقام به اصطلاح حالا عرفا بقاء بعد الفناه، یعنی بعد از فانی شدن به خود میاد، به خود میاد، بعد از اون بی خودی به خود میاد. اما این خود دیگه خود منیتی نیست، این خود دیگه خود نفسانی نیست. اینجا دیگه وقتی به خود میاد تمام وجودش خداست، چشمش خداست، گوشش خداست، زبانش خداست، لسان الله، اذن الله، عین الله، ید الله. دیگه خدا با این وجود عالم رو اداره میکنه. اون وقت این چشم وقتی سائل رو میبینه دم در، از باب اینکه خدا مگه به این عالم نگاه نمیکنه؟ خدا این عالم رو میبینه دیگه، حالا این چشم اون نگاه رو داره. اون وقت این نگاه دیگه غفلت از خدا نیست که غافل از خدا باشه. ما الان مثلا فرض کنید به یه جایی زل بزنیم، غافل از خداییم. اما او وقتی سائل رو میبینه، نه، غافل از خدا نیست. این همون نگاه خداست به مخلوقاتش، این همون نگاه خداست به مخلوقاتش. بنابراین این اصلا اشکال نیستش که از نبی علیه السلام داد اون انگشتر رو، این از باب عین الله بودن توجه داشته، مقام بالاتر از مقام فنائه، این بقای بعد الفنائه، این به خود اومدنه، به خود اومدنی که اون خودش همون منهاییست که امیرالمومنین میگه من اون کسی بودم که ابراهیم رو فرستادم، من اون کسی بودم که موسی رو فرستادم، من اون کسی بودم که عیسی رو فرستادم، من اون کسی بودم که ابراهیم از آتش نجات. اون منمنایی که امیرالمومنین میگه اون منیت نفسانی نیست، اون مظهر خداست. این و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما هستش. در هر حال امام اشراف بر عالم داره، نگاه خداست به عالم، هیچ جای عالم از تحت نظرش خالی نیست. خواب و بیداری هم نداره ها، تو خوابشون هم همینجوره. پیغمبر اکرم خوابیده بود، روایت داره پیغمبر خوابیده بود زیر یه درختی بود، سلمان حالا نمیدونم برای چی، به هر حال سلمان مقامش انقدر بالاست که آدم هم خیلی نمیتونه راجع به این بزرگوار بگه که مثلا بخواست امتحان کنه پیغمبر رو. یه شاخه خشک، مثلا تو خواب پیغمبر متوجه میشه یا نه، یه شاخه خشک درخت رو شکست. پیغمبر فرمود سلمان چی کار میکنی؟ او یا رسول الله متوجه میشی؟ پیغمبر فرمود چی میگی؟ ینام و عینای ولا ینام و قلبی، چشمام میفته رو هم ولی قلب من که نمیخوابه که. اینجور نیست که خواب من خواب غفلت باشه، خواب من خواب غفلت باشه که اصلا نفهمم تو عالم داره چی میگذره. ینام و عینای، این دوتا چشم میخوابه میفته، ولا ینام و قلبی، اما دلم بیداره. گفت پیغمبر که عینای ینام لا ینام القلب ان رب الانام، چشم تو بیدار و دل رفته به خواب، چشم من در خواب و دل در فتح باب. بعضی ها چشمشون بازه دلشون خوابه، پیغمبر چشمش بسته است دلش بیداره. چشم تو بیدار و دل رفته به خواب، چشم من در خواب و دل در فتح باب. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اشخصلندی خودکی اصفهانی رو، تو همین کتاب زندگی نامشون پسرش نوشته. ایشون آیت الله سمدهای خانسری که اسمشو بردم، تو جوونیش با آشق حسن علی نخودکی اصفهانی خیلی رفیق بودن که ایشون میگفتش حالا شما آشق حسن علی رو ببینید، که سمدهای خانسری میگفتش که آشق حسن علی نخودکی اصفهانی یه چیزایی به ما میگفت که گفتنش برای او حلال بود، شنیدنش برای ما حرام بود. گفتنش برای او حلال بود، شنیدنش برای ما در حد ما نبود، حرام بود. ایشون خوابیده بود تو طبقه بالای منزلشون، هم اطراف مشهدمون نخودک خوابیده بود. پسر ایشون میگه خب خونه ما باغی داشت، من دیدم اگر از در برم تو، در چوبی بود و صدا میکرد، میدونستم بابام هم دیشب نخوابیده، از در بخوام برم طبقه بالا کار داشتم، میدونستم بیدارش میکنم. دیدم پنجره، میدونستم از بیرون اومدم دیدم پنجره بازه، پنجره بالا، نردبون گذاشتم که از پنجره برم، آهسته پنجره میرم تو دیگه، حالا کار خودم انجام میدم. میگه نردبون رو گذاشتم لبه پنجره، این طبقه پایین بود دیگه باید بیرفتم، چون بارون اومده بود شب قبلش و مرطوب شده بود و این آجرای مقداری خیس خورده بود، وقتی که من رفتم ظاهرا یکی از این آجرها نتونست مقاومت بکنه، افتاد رفت تو و نرده بود جا به جا شد. و من دیدم که این نردبون داره میفته. یعنی دیگه داشتم خودمون نردبون دیگه خم شدم. یعنی دیگه من هیچ کنترل به هیچ جا نداشتم. فقط دو طرف نردبون رو گرفتم دیدم دارم میرم. یه مقدار که رفتم دیدم برگشتم. برگشتم خوردم رو همون باز دوباره به لبه پنجره. رفتم بالا و رفتم به هر حال کارم انجام دادم و یه مقدار که گذشت بابام بیدار شد گفتش که علی تو خوابم ما رو بله میکنی. چطور؟ گفتشتی میفتدی گرفتمت. گفتشتی میفتدی گرفتمت. فهمیدم که این نردبون که رفته بود برگشت، ایشون برگردوندش. به هر حال اونی که عین الله هست خواب و بیداری هم نداره، اشراف به تمام عالم وجود داره. شما روایات رو ببینید، صدها روایت، ده ها نمیگم ها، صدها اگر بالاتر نگم روایت هست. تو بهار الانوار رو ببینید، بسار درجات رو ببینید، اثبات الهدات شیخ خور عاملی رو ببینید، خود اصول کافی رو ببینید، باب علم ائمه، خوغاییست که دیگه خب اینجا ها بخواییم وارد بشیم فقط تا آخر جلسات باید همین روایت رو بخونیم که اهل بیت علیه السلام اشرافی که به تمام عوالم وجود دارن، عالم عوالم قبل از دنیا، بعد از دنیا، برزخ، قیامت، بهشت، جهنم، جزئیاتش رو نقل کردن اهل بیت که اونجاها چی میگذره و چه خبر خواهد بود. اشرافی که به عالم ملائکه دارن، به تمام عوالم وجود دارن، میفهمن چی تو جمادات، حقایق مثلا حیوانات، جمادات هست. انسان ها اول آخرشون رو میدونن، سرنوشتشون رو، باطن و ظاهرشون رو، علوم انبیا پیششون هست، همه چیز علم فوق‌العاده. این علم تو مدرسه که گیر نیومده که. گفت هرچند که در مدرسه خواندیم بسی علم، در میکده علمی است که آموختنی نیست. این علم یه علم دیگری است، علم موهوبی، موهبت پروردگار عالم هستش که خداوند متعال به این بزرگوارهایی که بنده بودن، عبد بودن، هر چی گیرشون اومد از بندگی گیرشون اومد، هر چی گیرشون اومد از بندگی گیرشون اومد. این اول دعای ندبه رو یا وقتی دارید دعای ندبه میخونید یا هر از گاهی بردارید یه نگاه بکنید ببینید اهل بیت برای چی اینجوری شدن. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنیه و زخرفها و زبرجها. خدا باهاتون شرط کرد که تو این دنیا باید زاهد باشید، حواستون رو جمع کنید. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك. اینا شرط کردن با خدا و علمت منهم الوفاء به. خدای تو میدونستی اینا وفا میکنن به اون شرطشون، اون وقت بهشون چیزها دادی، این موهبت ها، فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. اون وقت خدا تو دامنشون خروار خروار رحمت ریخت، خروار خروار علم ریخت. اون موهبت علکی که نیست، گوتره‌ای که نیست که مثلا من بگم که خب خدایا به منم میدادی منم همونجوری میشدم. خب برای چی به تو نداد به او داد؟ خدا که بخیل نیست که. خدا دوست داره از اول عالم خلقت تا عالم تا آخر عالم خلقت به تمام انسان‌ها اون مقداری که به امیرالمومنین داده بده، ولی تو اون ظرفیت چو داشته باش. خدا اینو دوست داره که به همه از خدا هیچ کم نمیشه، از خدا هیچ که از اول انسان‌ها تا آخر انسان‌ها همشون هر چی به پیغمبر اکرم داده خدا دوست داره به همه بده، هیچی هم از خزانش کم نمیاد. ولا ینقص من ملکه، از ملک خدا هیچی نقص و کمبودی ایجاد نمیشه توش. اما خب ما اون ظرفیت نیست برای گرفتنش. شهود و غیب زیر نظر این بزرگواران هست. بعضی ها اشکال کردن متاسفانه گاهی موقع ها یه دیدگاهی، حالا وهابیتو که وهابیه دیگه، اون خبیثا طبیعیه که آدم ازشون توقعی نداره، ولی گاهی موقع ها یه دیدگاه شبه وهابیت تو بعضی از شیعیان آدم میبینه، تو بعضی از شیعیان. یعنی اصلا جوریست که انگار روایات رو که قبول نداره. حاج آقا میخوای حرف به من بزنی با قرآن با من حرف بزن. عزیز من، خب منبعمون فقط قرآن نیست، پس اون اطرتش کجا رفت که پیغمبر فرمود قرآن و اطرت، اون کجا رفت؟ نه آجا خب من فقط با قرآن. خب حالا چی میخوای بگی؟ این که دارم عرض بکنم خیالی حرف نمیزنم، اما سوال شده. خب حالا چی میخوای بگی؟
حاج آقا تو قرآن هستش که هیچ کسی علم غیب نمیدونه جز خدا. شما چی میگید اهل بیت علم غیب دارن و همه چی رو میدونن و همین حرفی که الان ما زدیم که غیب و شهود عالم زیر نظر اونا هستش. و شما کجا میگید؟ و قرآن آیاتی هست که نفی کرده علم غیب رو از غیر از خدا و منحصراً به خدا خداوند متعال اثبات کرده برای او. مثلا فرض کنیم مثل اون آیه که و عنده مفاتح الغیب غیب و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، که تو این نماز قفیله آشنا هستید باهاش، که اون کلیدهای غیب مفاتح، اون کلیدهای غیب پیش خداست. لا یعلمها الا هو، جز خودش هیچ که نمیدونه. غیب رو میگه جز خدا، خدا هیچ که نمیدونه. یا مثلا آیه دیگری هست، حتی آیات زیاده تو این زمینه که فقط علم غیب رو منحصر به خدا کرده. آیه دیگری هستش که لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، کسانی که تو آسمان و زمین هستن لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، غیب رو هیچ کی نمیدونه الا الله و امثال اینا. تو بعضی از روایات هم اهل بیت فرمودن ما نمیدونیم یه چیز چیزایی رو، تو اصول کافی هست. امام صادق علیه السلام یه مرتبه اومدن تو اون قسمت، حالا به تعبیر قدیمی ها خونه های قدیمی، بیرونی منزل، یعنی از درون از اندرونی اومدن اونجا که همه نشسته بودن، حضرت اومدن بلند فرمودن چی میگن اونایی که میگن ما همه جای عالم رو میدونیم، همه چیز رو میدونیم. من الان یکی از خدمتگزارام، یکی از خادمای حضرت بود، یه اشتباهی خطایی کرده بود، حضرت هم من دنبال او الان داشتم میگشتم نتونستم پیداش کنم، نمیدونم کجا رفته. خب هم آیات قرآن داره نفی میکنه غیب رو، اینا رو ما باید بدونیم دیگه، که اگه عرض کردم این دیدگاه های شبه وهابی که حالا تو شیعیان هستش، حالا حتی جاهای دیگه غیر شیعی هم اگه اشکال کردن هم باید بدونه. هم آیات داره نفی میکنه علم غیب رو از غیر از خدا، هم تو بعضی از روایات خود اهل بیت فرمودن ما نمیدونیم. پس بنابراین شما غلو میکنید راجع به اهل بیت که میگید همه چی رو میدونن. شمایی که میگید همه چی رو میدونن غلو میکنید. جوابش چیه؟ جوابش این هستش که در کنار این آیاتی که میگه علم غیب فقط مخصوص خداست و احدی غیر از خدا نمیدونه، یه دسته ای از آیات داریم که اون میگه غیر از خدا هم میدونن. پس آیات دو دسته هستن. این دسته دومش هم نگاه کن، مثل این آیه که تو سوره جن هست، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدا عالم الغیب، نسبت به غیبش کسی رو مطلع نمیکنه مگر اون رسولی رو که پسندیده خودشه، خدا خودش اونو میپسنده. الا من ارتضى من رسول، خب پس معلومه که به بعضی علم غیب میده خدا. تو این آیه هست. یا در جای دیگری هست، تو سوره آل عمران هست، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا شما رو مطلعتون بر غیب نمیکنه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله، ولی خدا یک کار میکنه، ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، بعضی از رسولی که انتخاب کرده رو انتخاب میکنه بهشون میده. پس یه آیاتی هم داریم که خدا داره میگه بهشون میده. خب این دو دسته آیات با هم منافات پیدا کردن، چیکارشون بکنیم؟ اون آیات میگه فقط خدا میدونه، این آیات میگه غیر خدا هم میدونه. جوابش خیلی ساده است، اصلا این اسلوب توحیدی قرآنه که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما. این اسلوب توحیدی قرآنه که یه جا مثلا علم غیب رو میگه فقط و فقط مال خداست، یعنی ذاتن، یعنی کسان دیگری اگر علم غیب دارن ولی از ذات خود چون نیست، خدا بهشون داده. اونی که علم غیب ذاتی رو داره فقط از کس دیگه نگرفته، خودش داره، اون خود خداست ولا غیر. اون آیاتی که میگه غیر از خدا هیچ کسی علم غیب نداره، یعنی علم ذاتی غیب رو، علم غیب ذاتی که از خودش باشه هیچ کسی نداره، علم غیب ذاتی فقط و فقط مال خداست. خب اون آیات دیگر که بگی کسای دیگه دارن، خب منافاتی نداره با این، کسای دیگه دارن یعنی خدا بهشون داده، یعنی علم غیبشون ذاتی نیست، مستقل نیست، از خودشون نیست، از کسی دیگه است. پس دو دسته آیات هیچ با هم منافاتی هم نداره. خب حالا شما نگاه کنید، اهل بیتی که فرمودن ما علم غیب داریم کجا ادعا کردن علم غیبمون ذاتیه؟ هیچ که نگفتن خدا به ما داده، پس هیچ منافاتی با اون قسمت اول آیات نداره. هیچ جا هیچ ولی از اولیاء خدا و هیچ صالحی از صالحا نیومده بگه من علم غیبم مستقله، خودم دارم. احدی نگفته. شخصی به نام عمر ابن فرج میگه با امام جواد علیه السلام کنار دجله ایستاده بودیم. من به حضرت گفتم که آقا مردم میگن که شما وزن آب دجله و فرات رو میدونید، وزنش رو میدونید چقدره؟ آیا همچی چیزی هست؟ خب یه همچی خبر عادی که نیست. امام جواد علیه السلام فرمود من تو یه سوال دارم، اگر خدا بخواد این علم رو، این آگاهی مقدار وزن دجله و فرات رو یه پشه بده، میتونه بده یا نمیتونه بده؟ خب بله میتونه بده. خب بس ما از یه پشه کمتری؟ امام جواد علیه السلام فرمود امام پیش خدا از یه پشه که کمتر نیست. وقتی خدا بخواد به او بده تو هیچ اشکال نمی کنی، چون خدا داده دیگه، او که ذاتن از خودش نیست. خب ما که از او کمتر نیستیم، داریم، این که چیزی نیست، داریم این رو. اون روایتی هم که امام صادق علیه السلام، اون روایتی که فرمود، عرض کردم اومد تو بیرونی منزل، فرمود چی میگن اینایی که میگن ما همه چی رو میدونیم، من الان یکی از خدمتکارام فرار کرده نمیدونم کجا هست، اون روایت رو باید شما درست ببینید چی هست. اون روایت کاملا مشخصه به یک قرینه‌ای که عرض خواهم کرد خدمت، تا انتهای روایت های کسی بخونه میفهمه که حالا خدمتتون خواهم گفت. اون روایت نشون دهنده اینه که تو مجلس، تو جلسه امام صادق علیه السلام، یا بعضی از افرادی بودن که زمینه قلوف توشون بوده، امام خواست جلوی اینا رو بگیره که اینا به قلوف نیفتن. به تعبیری دیگه امام تقیه کرده، ولی از خودی، از دوست. گاهی موقع تقیه اهل بیت از دشمن نیست، از دوسته. میترسیدن به خاطر دین اینا که اینا بیدین نشن، به قلوف نیفتن، به انحراف نیفتن، یه چیزایی رو نمیگفتن، یه چیزایی رو کتمان میکردن. یا یک کسی که زمینه قلوف توش بوده تو مجلس بوده که حضرت عمود ما نمیدونیم، یا یک کسی از دشمنان، یعنی حضرت ترسیده اگه بگه ما همه چی رو میدونیم، خب او تکفیر بکنه، بگه این ادعای الوهیت داره میکنه، بگه ادعای الوهیت داره میکنه، نعوذ بالله این کافره. پس یا تقیه از دوست بوده یا تقیه از دشمن بوده. به چه دلیل من اینو میگم؟ دنباله روایت رو ببینید. صدیر از شاگردان امام صادق با چند تا دیگه از شاگردای خوب امام صادق اونجا بودن، تا شنیدن که امام اومد گفت ما نمیدونیم تعجب کردن. بعد که حضرت رفت تو، این چند نفر بلند شدن با آقا رفتن تو، خصوصی بودن دیگه، رفتن داخل به امام صادق علیه السلام گفتن آقا چی فرمودید شما؟ ما اون چی که از شماها شنیدیم این که شما عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائنید، همه چیز رو میدونید، چطور الان اومدید اینجا فرمودید من نمیدونم؟ که اون وقت امام صادق علیه السلام به اینا فرمود که آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو تو قرآن خوندی، تخت بلقیس رو از یمن که پایتخت سبا بود، ملکه سبا اونجا بود، از یمن آورد فلسطین که پایتخت از سلیمان بود، که به تعبیر قرآن با کمتر از چشم به هم زدن بود، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. امام صادق علیه السلام فرمود تو قرآن راجع به آصف ابن برخیا که شاگرد حضرت سلیمان بود که با یک چشم به هم زدن تخت بلقیس رو از یمن آورد فلسطین، خدا تو قرآن میگه قال الذي عنده علم من الكتاب، یه علمی از کتاب داشت، یه علمی از اون مخزن خدا داشت، یه قطره‌ای. امام صادق فرمود اینو داشته باش، این آیه رو داشته باش، به این شاگرداش داره میگه. فرمود یه آیه دیگری هست که خدا در رابطه با پیغمبر میگه پیغمبر خیالت راحت، میدونی کی شهادت میده به پیغمبری تو؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خدا شهادت میده به پیغمبری تو، کفا بالله شهیدا، هم که خدا گواه باشه بسته، کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، و اون کسی که علم الکتاب پیششه، نه علم من الکتاب، علم الکتاب. در تو آصف ابن برخیا قرآن داره علم من الکتاب، یه علمی از کتاب، یه قطره‌ای. در تو این آیه که ائمه فرمودن مال امیرالمومنینه، علم الکتابه، یعنی تمام کتاب، که مقصود از کتاب قرآن نیستا، مقصود از این کتاب اگر فرصت بشه تو این جلسه عرض خواهم کرد که منابع علم ائمه یکیش کتابه، که مقصود از کتاب قرآن نیست، اون ام الکتابی است که خود قرآن هم از اونجا گرفته شده، باطن قرآن به تعبیری که گاهی موقع ما میگیم باطن قرآن، تمام اون کتاب پیش علیه. امام صادق فرمود علم آصف ابن برخیا پیش علم امیرالمومنین یه قطره است، پیش علم ماها دیگه فرق نمیکنه، امیرالمومنین با بقیه‌اش مثل یه قطره است در مقابل دریا. پس من اون چیزی که اونجا گفتم که ما نمیدونیم یه خدمتکار گم شده، شماها گم نشید. اونو اونجا گفت. وقت نعوذ بالله نگید که، یعنی امام صادق علیه السلام نعوذ بالله خلاف گفته که اونجا فرموده که ما نمیدونیم. اومد وسط جلسه گفت چی میگن اونایی که میگن ما همه چی رو میدونیم، ما نمیدونیم این خدمتکار کجا رفته. درسته که از باب تقیه بوده، ولی بالاخره امام این جمله رو گفته، نعوذ بالله خلاف گفته. کی جوابشو داره؟ آها خب آفرین، احسن. این همونی است که اول جلسه گفتیم، باب و ان الائمه اذا شاءوا علموا، اگه بخوان میدونن، اگه نخوان نه. و امام صادق اونجا نمیخواست بدونه، امام صادق علیه السلام مصلحت نبود اونجا که بدونه، مصلحت نبود به اون وجود نوری خودش که مخزن علم الهی هست مراجعه بکنه، مصلحت نیست. و این یک کلیده تو باب معارف. هر جا دیدید ائمه یه چیزی رو فرمودن نمیدونیم، مثلا یه روایت پیدا کردید که اونجا امام زمان علیه السلام نمیدونه وقت ظهورش کیه، مثلا یه روایت پیدا کردید که امام زمان علیه السلام نمیدونه، عزیز من برای اهل بیت نمیدونم معنا نداره. اهل بیت وقتی بخوان چیزی رو بدونن، چرا؟ چون علم خدا در اختیارشونه. پس اگر یه جایی بگن نمیدونن، یعنی خودشون نمیخوان بدونن، نه اینکه نمیتونن بدونن. خوب دقت بفرمایید، اگه یه جا اهل بیت فرمودن ما نمیدونیم، این نمیدونیم یه موقع هستش که خب نمیتونیم بدونیم، قدرتشو نداریم، این ضعفه. اما یه موقع میگن نمیدونیم، یعنی مصلحت نیست به اونجا رجوع کنیم، اختیارش دست ماست، ولی بس این کماله. اگه یه جا اهل بیت گفتن ما نمیدونیم، نمیدونیم یعنی مصلحت نیست به اون مخزنه مراجعه کنیم، مصلحت نیست. اینجا که امام صادق علیه السلام فرمود نمیدونم که اون خدمتکار کجا رفته، یعنی صلاح نیست بدونم. چرا صلاح نیست بدونم؟ به خاطر همون تقیه دیگه. هیچ دروغی هم نیست چون نمیدونه دیگه، هیچ دروغی هم توش نیست. یه مطلبی من آخر جلسه عرض بکنم و بس رو جمع بکنم، خیلی هم عذر بخوام اگر خسته کننده شد براتون. اون مطلب این هست، ببینید، این که اهل بیت اختیار علمشون دست خودشونه، اختیار این که برن تو اون مخزن دست خودشونه، این کماله ها، این کماله. ببینید ما وقتی یه چیز رو میدونیم دیگه میدونیم، دیگه نمیتونیم ندونیم، یعنی مقهور علممونیم، یعنی علم بر ما مسلط میشه، دیگه نمیتونی ندونی. خب میدونی دیگه، دقت بفرمایید چی دارم میگم. ببینید شما وقتی یه چیزی رو فهمیدی دیگه فهمیدی، دیگه نمیتونی، در اختیار خودت نیست، نمیتونی ندونی. واسه همین هم هستش که اون بندگان خدایی که گاهی موقع یه سری یه خوابی میبینن، خب دیدن دیگه، نمیتونن نگهش دارن، هی به هر حال از یه طرف میدونن یه چیزی رو دیدن، از یه طرف زبونشون هم قفل و بند نداره، خیلی سختشونه دیگه. یه مطلب علمی رو مثلا از یه کسی یاد گرفته، خب دیگه الان میدونه، فشار بهش بیاد یه جوری هی بخواد خودشو بروز بده. گاهی موقع هستن بعضیا میخوان سر حرفو باز بکنن، یه چیزی که میدونن بالاخره بگن، ولی بی ربط. به یه کسی گفتن که چند سال تو تهران داری زندگی میکنی؟ گفت 18 سال، ولی 9 سال بیشتر نیست که نماز شب بخونم. ربطی نداشت که. ما گفتیم چند سال تو تهران داری زندگی میکنی؟ اونی که میخواد خودشو بروز بده، نمیتونه خودشو نگه داره، دنبال ربطش نمیگرده، بی ربط هم باشه یه جا خودشو میگه. ماها اینجوریه، وقتی آدم ضعیف باشه اون علمش قاهره، مسلطه، ما مقهور اونیم، زیر دست و پاشیم. و اون وقت اگر اون یه مطلب نابی باشه خیلی سخت نگه داشتنش، خیلی سخت نگه. به خصوص حالا گاهی موقع ها علمم شهودیه، یعنی یه چیزی تو مکاشفه یه چیزی شهود کرده، اون که دیگه خیلی سنگین تره. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند کاشی رو، از عرفای اصفهان بود، الان قبرشون تو گلزار شهدای اصفهان هیئت شیفه برید هست. آیت الله آقای بروجردی شاگردش بود، آیت الله آقا جمال گلپایگانی، آش غلام رضا یزدی، آقا نجفی قوچانی صاحب کتاب سیاه دقت غرب، اینا شاگردای آخوند کاشی بودن. و جهانگیرخان قشقایی که دوتا از عرفای اصفهان بودن، آخوند کاشی یه مرتبه از مدرسه اومده بود بیرون، ایشون هم ظاهرا تا آخر عمرش مجرد موند دیگه، به هر حال حالا به هر دلیلی دیگه ازدواج نکرد، از مدرسه اومد بیرون، یه مرتبه نگاه کرد، البته اینی که عرض کردم این تأییدی نشه، چون بعضی از رفقات تو اصفهان هن، من حالا میشناسم ایشون، سنی ازشون گذشته، هر موقع میگن ما تأثیر کردیم با آخوند کاشی، اینو فهمیدن که اون مجرد بود. به هر حال ایشون از مدرسه اومده بود بیرون، تونسته بود باطنا رو ببینه، موجودات وحشتناک که گاهی موقع به شکل حیوانات موجود هم نیستن، به شکل حیوانات موجود هم نیستن. خیلی ترسید. دیگه اولین جایی که گیرش اومد یه حمام بود، برای اینکه پناه ببره از این چیزی که داره میبینه رفت توی حمام. ظاهرن یه کسی حالا از حمام بیرون میرفت، هرچی که بود پیغام دادش که به خادم مدرسه بگو بیاد من کارش دارم. اونی که از حمام رفت به خادم گفتش که مرحوم آیه عاشق محمد آخوند تو، حالا اون موقع تو مرحوم نشده بود زنده بود، گفته بود که آخوند عاشق محمد تو حمامه با شما کار داره. این خادم سری رفت، هیچکی دیگه تو حمام نبود، فقط آخوند کاشی بود. تا دیدش این خادم گفت سلام، آخوند گفت سلام و زهر مار، شروع کرد بد و بیرا به این گفتن، گفت آقا صبح از کدوم پهلو بلند شدید اینجوری خراب وضعتون، من رفتم، من فکر کردم کاری با من دارید، من رفتم. یه دو سه تا فوش شنید رفت، خیلی هم تعجب کرد که مثلا منو صدا زدی که بیا کار، حالا من فقط فوش بخورم. رفت ایشون، نه آخوند کاشی بعد از یه مدتی که رفت مدرسه، گفت رفت بغلش کرد بوسیدش، گفت حلالم بکن، گفت من صبح اومدم بیرون چهرهایی دیدم وحشت کردم، رفتم تو همان پناه بردم، نمیتونستم تحمل بکنم، فرستادم که تو رو بگن بیان، میدونستم تو آدم خوبیه، اومدی خواستم دوتا فوش بهت بدم که یه حجابی بشه برای خودم که دیگه نبینم، این فوشا اینجوری بود، مصلحت داشت حالا به هر حال ببخش ما رو حلال بکن. تحملش سخت. جابر جوفی از اصحاب سر امام باقر و امام صادق، 60,000 حدیث، 60,000، یه مقدار تو ذهنتون بیارید، 60,000 حدیث فقط از امام باقر علیه السلام داشت، و اکثر این احادیث هم احادیث سر بود که امام باقر فرمودند به کسی نگو. یه مرتبه رفت خدمت امام باقر علیه السلام، گفت من دارم منفجر میشم، شما فرمودید به کسی نگو، من دارم دیوونه میشم، چیکار بکنم؟ امام باقر علیه السلام فرمود برو بیرون فلان جا، تو مثلا بیابان یه چاله‌ای بکن، به زمین بگو که این مقدار سبک بشی، این مقدار راحت بشی. اهل بیت علیهم السلام هم معدن اسرارن، ظرفیت اونا فوق این حرفاست، هم معدن اسرارن، هم اگر یه جایی بخوان ندونن نمیدونن، اگه یه جایی مصلحت نباشه که بدونن نمیدونن. پس اگر این یه کلیده ها، هر جا تو روایات دیدید که اهل بیت فرمودن نمیدونیم، ما ظهور رو نمیدونیم زمانش چیه، این از این بابه که ان الائمه اذا شاءوا علموا، وقتی بخوان هیچی ازشون پنهان نیست. شما آخر زیارت جامعه کبیره وقتی رسیدیم، اواخرش، حالا اگه عمر باشه و بتونیم برسیم به آخر زیارت جامعه کبیره، اونجا میگیم و به حق من اعتمرکم به علمه و ارتضاکم لسره و اختارکم لغیبه، خدایا به حق این اهل بیتی که تو انتخابشون کردی برای اسرارت. خب یکی از چیزای اسرار الهی وقت ظهوره. اینا اینجور نیست که اگه بخوان ندونن، اگه یه جایی گفتن نمیدونیم مصلحت نیستش. اینم این بحث، من دیگه بحثی رو الان مطرح نمی کنم. اگر انشالله جلسه بعد حالا توفیق، من بخواستم این بحث خزان العلم رو دیگه تو همین جلسه ببندی پرونده شو، ولی دیگه ظاهرا نشد که منابع علم اهل بیت گفتیم علمشون ذاتی که نیست، علم که ذاتی نیست، از جایی گرفته شده، از خدا. خدا به چه راههایی، از چه راههایی به اینا میده؟ اون طرق علم اهل بیت، سرچشمه هایی که تو این مخزن میاد، اون از چه راههایی هست؟ اینم بد نیست، چون به هر حال حداقل لازمش اینه که یه سیری تو روایات بکنیم و شما فضای روایات رو تو این زمینه هم بدونید. ان شاءالله توفیق باشه در جلسه بعد. خیلی عذر میخوام از همتون، من اینو عرض بکنم جلسه بعد، چون من دو هفته بعدش خودم برام کاری هستش، با عرض معذرت از همه دوستان که یه مقدار داریم جا به جاش میکنیم، همین هفته آینده خواهد بود. ما جلسه بعدمون همین هفته آینده است، دیگه دو هفته دیگه نیست، هفته آینده است، بعد از نماز مغرب عشا بلافاصله ان شاءالله. ایام سوگ عالمه غیر معلمه بود، ایام سوگ اون کسی بود که امامش، امام سجاد، فرمود عمه جان انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه. عمه جان شما عالمی هستی که معلم بشری نداری، یعنی خدا تو رو تعلیم کرد. حالا ببینی حضرت زینب تو چه سطحی میره؟ میره تو سطح منا اهل البیت. وقتی سلمان رفت و حضرت زینب سلام الله علیها میره دیگه تو اون صف، این بزرگواری که گویی همه مصیبت‌های عالم او رو هدف گرفته بود، این بزرگواری که از بچگی مصیبت دید ولی در این حال صبر کرد. شب 21 ماه رمضان بود، کنار بستر پدر بزرگوارش امیرالمومنین، اون لحظات آخر عمر علی بود، بچه‌هاش دورش نشسته بودن می‌دیدن بابا گاهی موقع بیهوش میشه، گاهی موقع بهوش میاد. اون لحظات آخری بود، امیرالمومنین داره از دنیا میره، جان عالم داره از این دنیا میره، جان عالم. حضرت امیر علیه السلام به هر کدوم یه سفارشی کرد، به امام حسن یه چیزی، به امام حسین یه چیزی، ابوالفضل عقب بود گفت عباسم بیا جلو، به او هم یه چیزی گفت که عباسم مبادا روز عاشورا برادر تشنه باشه تو آب بخور، به او هم سفارشی کرد. زینب کبرا اینجا اومد جلو پیش پدر، گفت پدر جان روایتی رو شنیدم توسط ام ایمن، زن بسیار بزرگواری بود، روایتی رو از جدم پیغمبر شنیدم، میخواستم به شما بگم ببینم درست اون روایتی که از پیغمبر شنیدم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دختر جانم بگو، اون وقت کمه دیگه، سریع بگو، وقت کمه. زینب کبرا گفت بابا شنیدم، من خلاصش رو عرض میکنم، که برادرمون حسین در کربلا به شهادت میرسه، این درسته؟ از جدمون این رسید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دخترم درسته، ولی منم یه چیزی اضافه بکنم، و اون این که تو هم اسیر میشی، تو هم اسیر میشی. دخترم صبر بکنی، صبر بکنی یا امیرالمومنین، دخترت صبر رو به زانو در آورد، دخترت صبر رو به زانو در آورد. تو مجلس یزید لعنت خدا بر او، اینو مرحوم آیت الله مرعشی نجفی ازشون نقل شده، تو مجلس یزید، من بعضی از جاهام دیدم این رو، تو مجلس یزید وقتی اون نانجیب جسارت کرد به سر مقدس سیدالشهدا که خیلی سنگین تموم شد برای بچه های ابا عبدالله، این صحنه رو دیدن، داشتن دق میکردن این صحنه رو که دیدن، این نامرد با چوب میزد، نیم خورده مشروبش رو میریخت اون کش، جسارت هایی کرد، بعد سر مقدس رو روی نی گذاشتن، رو نیزه گذاشتن. آیه مرعشی نجفی ازشون نقل شده که فرمود یه مکاشفه رخ داد، هر چشمی لیاقت این دیدن رو نداشت، دیدن حجاب از جلو چشماشون رفت، دیدن سیدالشهدا علیه السلام چشمان مطهرش باز شد، یکی یکی شروع کرد بچه هاشو دیدن که اطراف نشسته بودن، نگاه کرد این چشما دور چرخید تا رسید به زینب، به زینب که رسید خیره خیره همونجا موند، عشق از چشمان ابا عبدالله سرازیر شد. یعنی زینبم من ممنونت هستم که اینجوری زحمت کشیدی برای بچه های من. زینبم همه چیز رو دیدم هر جا بچه هم کتک خوردن تو سپر کردی خودت، دیدم غذای خودت رو به بچه های من دادی، دیگه توان در بدن نداشتی نشسته نمازاتو میخوندی، دیدم خودت رو به خیمه آتش گرفته یه سجادم زدی، دامنت سوخت، ولی بچه من رو نجات دادی. زینبم خواهرم ممنونتم، بیشتر از این شرمنده نکن. خدای تو رو قسمت میدیم به عمه امام زمان، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، امام راحلمون شهدا ذوالحقوق با اهل بیت محشور بگردان، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای تو رو قسمت بدیم مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما، مشکلات جمع حاضر برآورده به خیر بگردان، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما.